اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام مجدد، احد عزیزاده هستم با اخبار منطقه و جهان به شمول البته افغانستان. این برنامه را آغاز میکنم. انفجار انتحاری در شهر کابل سبب کشته شدن 7 نفر و زخمی شدن 15 نفر دیگر گردید. حشمت الله استانگزی، مشاور مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت کابل، به صدای امریکا گفت که اکثر قربانیان این واقعه غیر نظامیانند. فریدون آژان، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، به صدای امریکا گفت که 6 کارمند آن وزارت در این انفجار کشته و 6 تن دیگر آن اداره زخمی شدند. یونما، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، اعلام کرده است که ارقام کشته شدگان ملکی در 6 ماه اول سال 2018 نسبت به 10 سال پیش افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 5122 مورد تلفات ملکی ثبت گردیده که در این میان 1692 تن کشته و 3420 تن دیگر مجروح گردیدند. در 6 ماه نخست سال 2016 میلادی 1672 تن کشته و 3600 تن مجروح شده بودند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، گفت که در مورد برگشت جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، به کشور صحبت‌ها جریان دارد و احتمال برگشت وی زیاد است. رئیس جمهور غنی از سوی دیگر به هشدارهای شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی که گفته‌اند در صورت نپذیرفته شدن خواسته‌هایشان از برگزاری انتخابات جلوگیری می‌کنند، پاسخ تندی داد و تأکید ورزید خاموشیش به معنی ترس وی نیست. یک مقام فلسطینی میگوید که گروه های مسئله غزه و اسرائیل توافق کردند تا آتش بس را برقرار نمایند. بر مبنای گزارش ها، این آتش بس با میانجیگری مصر صورت گرفته است. این توافقنامه در پی درگیری های روز شنبه در باریکه غزه میان معترضین فلسطینی و اردوی اسرائیل صورت گرفت. آمادگی ها در هلسینکی، پایتخت فنلند، قبل از ملاقات بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در جریان است. دیدار ترامپ و پوتین در یکی از اقامتگاه های رسمی رئیس جمهور فنلند در هلسینکی برگزار خواهد شد. تدابیر امنیتی شدید برقرار شده است و رسانه های بین المللی قبل از ورود رئیس جمهور ترامپ و خانمش، بانوی اول ایالات متحده، در میدان هوایی هلسنکی شام یکشنبه به وقت محل تأمین شده است. در این زمان اعتراضات و مظاهرات برای بعد از ظهر در مرکز شهر هلسنکی برنامه ریزی شده است. سراعظم هنگری یکشنبه تعزیرات اتحادیه اروپایی را بر روسیه محکوم کرد. نام برده این مطلب را هنی دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مسکو و قبل از ختم مسابقات جهانی فوتبال در آن شهر بیان نمود. هنگری با وجودی که عضو اتحادیه اروپایی است، به صورت غیر معمولی روابط گرمی با روسیه داشته و دو رهبر پیوسته از کشورهای همدیگر بازدید میکنند. تندروان بوکو حرام در شمال شرق نایجیریا یک پایگاه نظامی را بعد از جنگ شدید تصرف کردند. این دومین حمله در دو روز گذشته بر قوای امنیتی نایجیریا می باشد. این مطلب را منابع نظامی و ناظرین به روز یک شنبه بیان کردند. تندروان شام شنبه با هجوم چند ساعته بر یک پایگاه در ایالت یوب که در آن 100 دانش آموز دختر در اوایل امسال گروگان گرفته بودند، صدها عسکر را اسیر گرفتند. و اداره مهاجرت ملل متحد میگوید که عملیات بشری خیش را از طریق بندر ساحلی حدیده یمن برای بازگشت داوطلبانه مهاجرین بعد از 3 هفته که به اثر جنگ های رو به افزایش بین ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و شورشیان حوثی اخلال گردیده بود اثر گرفته است. هنوز در یمن جنگ دوام دارد. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا. Thank you.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه گفته شنود امروز در خدمت شما هستیم. همچنان که در خبرها شنیدید، یونما گزارش را ارائه کرده که در این گزارش ارقام تلفات غیر نظامیان به طور بی سابقه افزایش را نشان می‌ده. و در همین باب ما می‌خواستیم که با دو مهمان برنامه به گفتگو بنشینیم و علل این بالا رفتن تلفات غیر نظامی در افغانستان از اینا جستجو بکنیم. باید یادآور شوم که بر اساس گزارش یونما، تلفات افراد ملکی در 6 ماه اول سال جاری میلادی یک ارقام است که 1% افزایش نشان میده و در همین زمان هم اگر به 10 سال گذشته ما نگاه بکنیم، تلفاتی که در 6 ماه اول سال جاری افغانستان متقبل شده نسبت به سال 2009 حداقل 61% افزایش داشته که بسیار یک رقم بی سابقه است و ضمن تلفات افراد ملکی، افراد نظامی هم بسیار افزایش پیدا کرده. در همین رابطه دو مهمان محترم داریم در برنامه خود. جنرال امرخیل هستند که جنرال متقاعد هستند و آقای اسحاق اطمر، تحلیلگر مسائل سیاسی، روی خط با ما هستند. من خدمت دو مهمان عزیز برنامه سلام می کنم. تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه قرار دادین.
تشکر از شما. با جنرال سیب امرخیل سلام های خود تقدیم بکنم و همچنان با شما و شنونده عزیز.
تشکر، لطف دارین آقای اطمر. آقای امرخیل سلام به شما، تشکر از این که به برنامه پیوستین.
برای شما و شنوندگان عزیز رادیو شما سلام تقدیم میکنم، همچنان به برادر بسیار عزیز و محترم من اطمر صاحب هم سلام های خود تقدیم میکنم و شب خوش و برشان آرزومند است.
تشکر، سپاس از شما. من سوال خود به این ترتیب آغاز میکنم که این ارقام بسیار یک ارقام تکاندنده است، به خاطر که افزایش که خدمتتان عرض کردم حداقل 61% افزایش نشان میده. به نظر شما دلیل اصلی بالا رفتن آمار تلفات یا ارقام تلفات افراد ملکی در افغانستان چی است؟ اول با آقای امرخیل شروع میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به جواب سوال شما عرض بکنم که بر شما معلوم است که جنگ افغانستان جنگ چریکی هست، جنگ غیر منظم هست، جنگی است که نه استقامت داره، نه جبهه داره و نه وقت زمان داره و اکثرا در قریا، قصبات و مناطقی که در اونجا انسان ها زیاد زندگی می کنن، در تجمع انسان هاست، در اینجا همیشه جنگ ها به وقوع می پیوسته و هر دو طرف در این جنگ بالا یکی دیگر خود آتشباری می کنن. واضحه که بس وقتی جنگ در بین قریا و قصبات باشه و در بین شهرها باشه، طبعا که در اینجا تلفات می باشه، تلفات حتمی هست، ایتونید که از تلفات جلوگیری شد، بخاطر ازی که خود انتشار مرمی، انتشار بم همه نه تنها که دشمن ایره که اوجا زیر نظر دارن یا تثبیت شده، به اطراف دیگه هم امکان میکنه انتشار پیدا کنه. ولی مسئله مهم و اساسی در تلفات افغانستان مسئله این است که هر دو طرف قوانین جنگ مراعات نمی کنند و از طرف دیگه زمانی که استراتژی ترامپ اعلان شد، فکر می شد که فشار زیاد بالای طالبا خواهد بود و کسانی که طالبا را حمایه می کنه بر از وقت اعلان می ته و نه به تعلیم تربیه و اکمال می کنه، از طرف امریکا فشار زیاد وارد خواهد شد و جنگ پروکش خواهد کرد. برخلاف نه تنها که فشار وارد نشد، بلکه مخالفین دولت افغانستان تقویه شد، جنگ ها شدت پیدا کرد و حملات بالای ولسوالی ها در تقریبا در 15 ولایت کشور به وقوع پیوست و از همین سبب زمانی که جنگ شدت پیدا میکنه و جنگ در قریه و قصبات باشه و جنگ باشه که قوانین نظامی در اون مراعات نشه، هر طرف کوشش میکنه که تفوق در جنگ به دست بیاره بدون اینکه اما قوانین جنگی را مراعات بکنه طبعاً که سبب تلفات میشه.
درست است.
آقای مثال ما بشه
میبخشین صحبتتون قطع میکنم، اگر که گفته های آقای اطمرم داشته باشیم دوا کنش به صحبت های شما. جناب اطمر، آقای امر خیل به چند نکته بسیار مهم اشاره کردن. گفتن که به دلیل چریکی بودن جنگ و ای که جنگ در افغانستان اکثرا در قریه ها و قصبات جریان داره و موضوع مهمتری که قوانین جنگ توسط دو طرف مراد نمیشه، تحلیل شما در این زمینه چی است؟ آیا با این موافق هستین یا فکر میکنین عوامل دیگه در بالا رفتن تلفات افراد ملکی دخالت داشته در افغانستان؟
با باور ما یقین که چنین است، به خاطر از اینکه جنگ جنگ بین دو دولت نیست که دو طرف دولت یا دو طرف کشورهای متخاصم قوانین جنگی را مراعات میکنند. اکثرا مخالفین زمانی که اینا حملات خود آغاز میکنند، اینا به حملات انتحاری و یا بمگذاری و انفجار در بین مردم میپردازند که خود ازی یک علت بسیار عمده برای تلفات ملکی به شمار بره. و از طرف دیگه وسعت جنگ افغانستان، یک ابعاد جنگ افغانستان بسیار وسیع است، یعنی سنگینی جنگ در افغانستان مثل یک جنگ عادی بین دو کشور نیست و باور با اینجا رقابت های منطقی بین کشورها رول بسیار مهمی داره و امکانات تجهیزی که طرف مقابل بر از اونا مساعد است این مسئله بسیار مهم است. یقیناً که در استراتژی رئیس جمهور امریکا توقع ما هم چنین بود، مثل که جنرال سلاوار خیلی گفتن که ما فکر میکردیم فشارهای لازم بالای پاکستان وارد شود تا پاکستان طالبان را تشویق کنند که اینا با مذاکره حاضر شوند و از جنگ دست بکشند. متاسفانه که چنین کار نشد و برای که این کار نشد وسط جنگ هم بیشتر شد. سر از اینکه کنفرانس های در اندونزیا و در عربستان سعودی هم بخاطر از اینکه اگر مخالفین فکر کنند که یک جنگ مذهبی و فتوای ها از را قبول کنند میشه که دست از جنگ بکشند. اما چون ما میفهمیم که جنگ افغانستان یک جنگ مذهبی بین قومی نیست، یک جنگ سیاسی است و از این کشورهایی که نفع میبرن یا کشورهای متخاصم یک جنگ نیابتی را در افغانستان برانداخته، پس گفته بیتاریم که این جنگ یک جنگ منطقوی نیابتی باید ابر قدرت ها و باید کشورهای منطقه است.
بله.
از این خاطر است که اینجا گروپ های منظم جنگی با هم درگیر نیستن. اینجا جنگ های چریکی، انفجار، بم گذاشتن، بابای کنار جاده گذاشتن و هر نوع آسیبی که با چی به مردم ملکی برسه و یا چی به مردم نظامی، اونا از استفاده میکنن بلکه که عملیات از اینا خبرساز شود. بطور مثال امروز در وزارت انکشاف دهات شما ببینید که در نزدیک وزارت انکشاف دهات در محل ورود کارمندای وزارت انکشاف دهات که تمام از اینا ملکی هستن ای بار دوم است که انفجار صورت میگیره و تلفاتش تمام کارمندا و مامورین وزارت انکشاف دهات بود. متاسفانه.
بله متاسفانه. جنرال صاحب امرخیل، سوال دیگر که شاید در ذهن بسیار از شنوندای ما مطرح شده ای است که قسمی که آقای اطمر صاحب فرمودن، گفتن که جنگ بین دو دولت نیست که دو دولت بشینن مستقیم با هم دیگه به یک تفاهم برسن درباره ازی که چگونه با هم دیگه اینا جنگ بکنن و چه ساحاتی باید که مورد به حساب ساحات غیر نظامی یا کاملا از جنگ به دور باشه. و ضمن این که اینا به یک نکته مهم دیگه اشاره کردن، موضعی است که رقابت منطقه‌ای وجود داره و جنگ‌های سیاسی است که شاید وسعت و دامنش بیخی جهانی باشه، از سطح منطقه هم خارج باشه. شما به عنوان کسی که داخل دولت بودین و با وجود ازی که متقاعد شدین، اما به هر حال با وجود تمام این مسائل شما از نزدیک خودتان شاهد تمام تصمیم گیری ها و مسائل دیگه بودین در داخل دولت. همه میدانیم که این جنگ بین شاید دولت ها، رقابت های منطقه‌ای و به این ترتیب، آیا دولت افغانستان، وزارت دفاع افغانستان تا به حال کوشش صورت داده که با دولت پاکستان یا طرفهای دیگه که هستند در منطقه یا دنیا مستقیما راجع به رعایت توافقنامه های بین المللی که باید صورت بگیره و صورت نمیگیره، قسمی که شما پیشتر اشاره کردین، آیا گفتگوی صورت گرفته بین دولت افغانستان، خصوصا وزارت دفاع و کشور پاکستان یا دیگر کشورهای دخیل در جنگ افغانستان، که اینها رعایت بکنن همین قوانین بین المللی را که باید تلفات افراد ملکی را کاهش بدن؟ شما شاید چنین چیزی بودین؟
ببینید، جنگ نیابتی هست و جنگ استخباراتی هست و جنگ هست که پاکستان برای خود اهداف را تعیین کرده برای افغانستان، که او اهداف پاکستان اهداف تعرضی هست، همه ثابتانه یا قسمت افغانستان به دست بیاره یا دولت را در افغانستان به وجود بیاره که کاملا تحت حمایه پاکستان باشه. و یک موضوع بسیار مهم این است که نزدیکی افغانستان با هندوستان، پاکستان هیچگاه تحمل نکده و می خاطر است که چندین باری که رئیس جمهور سابق افغانستان 21 بار با پاکستان سفر کرد، جناب رئیس جمهوری نو یا جناب اشرف غنی صاحب حتی با آیسای پاکستان، با نظامیای پاکستان هم گفتگو کردند و نشست های پی در پی بین سه جانبه، بین افغانستان، امریکا و پاکستان صورت گرفته. و اگر پاکستان همیشه دروغ گفته، همیشه با هدف خود طوری وانمود کرده که پاکستان در این سه هیچ قصوری نداره، و این در یک قسمتی که میبینیم که راجع به رعایت جنگ، ما بر شما بگویم پیشتر من یک اشاره کردم که جنگ زیبایی نیست، اما تو جناب اتنش کرده بین دو مملکت بر شما معلوم است که در جنگ زیبایی ساحه معلوم است، استقامت معلوم است، جبهه معلوم است. از طرف زمانی که یک جبهه شک میشه، زمانی که یک تعرض صورت میگیره، طرف مقابل از بین میبره یا تسلیم میکنه، اونجا مستقیما تاثیر میکنه بالای دولت ها، یک دولت یا شکست میکنه یا توی. ولی در این جنگ ما باز تکرار میکنم که نه وقت معلوم است، نه استقامت و نه محل. هر جای جنگ، هر جای جبهه است، هر نقطه جبهه است.
بله.
به می خاطر است وقتی که این مسائل شما ببینین و این تعرض سریع پاکستان است و شما در نظر بگیرین و پاکستان کشوری هست که هیچگاه در هیچ حالت هیچ نوع قوانین مراعات نکرده، همیشه دروغ گفته، همیشه کوشش میکنه که طرف مقابل بازی بیته با اهداف خود برسانه. شما ببینین که به اصطلاح ما شما اگر بگویم، حتی در میگه که علمای جهید جهان جمع شدن، جهان اسلام در مکه مکرمه، ولی پاکستان یک نفر خود روان کرد. به معنای عزیز که اینمی جلسه را هم پاکستان قبول نمی کنه، اینمی جلسه را در قطع تحریم کرده پاکستان و طالبان را هم تشویق به این کرده که حتی امیر قبول نکنه یک جلسه اسلامی را که علمای اسلام میره حرام دانسته، و طالبان میگه که این جلسه جلسه امریکایی هاست. ببینید این همه حرکات رو که شما ببینید به معنی عزیز که کشور متعارف که پاکستان است همیشه روی ازی پا میگذاره، همیشه روی تمام مسائل تمام قوانین پا گذاشته. و از جانب دیگه هم شما ببینید که مسئله افغانستان یک شکل دیگه رو برای خود گرفته، هم ایران مداخله میکنه به صورت جدی به خاطر اینکه رقابت با امریکا داره و میخوان که امریکا در این جنگ برای امیر درگیر باشه، از این خاطر است که پیلن برای طالبان کمک میکنه. حتی میگن که دومی که پایگاه با وجود آمده، مراکز تعلیم تربیت با وجود آمده، و از طرف دیگر از روسا هم از داعش حراس داره و داعش میگن که این پروژه از امریکا هست و برای بی‌ثبات ساختن کشورهایی که سابق اقمار شوروی بود برای ازی ساخته شده، از این خاطر با طالبان کمک میکنه. اینا هم اصل قوانین بین‌المللی یک کشور هم رعایت نکرده و در داخل پیشتر بجرسون که قوانین جنگی هم رعایت نشده. مثلا در قانون جنگی هیچ وقت نیست که تو در جایی که خواستی من بذار یا تو در برو در جای انتحار بکن، این نیست در هیچ صورت، در هیچ کتابی نیست، در هیچ قانونی نیست. ولی این کار رو میکنن. از طرف دیگه برای شما معلوم است که این کشورها استخبارات بسیار قوی داره، ولی متاسفانه استخبارات افغانستان به اون سطح نیست که اونا درک بکنه که امروز طالب چی میکنه، در کجا مین میگذاره یا کجا انتقال میکنه. به خاطر از اینکه در خود داخل افغانستان هم گروه های هست که به اونا کمک میکنه و اونا را پیجه میرسانه. بنان همه این مسائل شو میره که شما فکر میکنید دست داده شده و افغانستان و مردم افغانستان به تباهی کشانده.
بله.
از این خاطر است که تا زمانی که
میبخشین من چی میکنم، من این نکته رو میخواستم که از آقای اطمر صاحب جویا شوم. شما اشاره کردین به استخبارات قوی که کشورهای منطقه دارن و یکی بسیار فعال هستن در داخل مرزهای افغانستان و به می جهت اینا هر نقطه را که بخواین میتونن هدف قرار بدن. در این زمینه جناب اطمر صاحب به عنوان تحلیلگر نظامی، شما فکر میکنین آیا استخبارات گروه های مسلح درگیر در افغانستان قوی تر شده با پشتوانه کشورهایی که جنرال امرخیل صاحب فرمودن، یا ای که دولت افغانستان ضعیف تر شده در چند سال گذشته؟ برای از این که همی شما چی را که ببینین، ارقام تلفات را ببینین نسبت به 10 سال پیش اوضاع به نظر خرابتر میرسه وقتی که ما شما به تلفات افراد ملکی میرسیم. نظر شما در این باره چی است؟
یکی خو شما فکر کنین زمانی که نیروهای ناتو و امریکا در اینجا حدود 1,100,000 نیرو وجود داشت و با تجهیزات بسیار کافی اینجا حضور داشت، ایرای بروز دیسن و اقتداد بسیار محدودشان که جوان 15 تا 20,000 نفر میشه در افغانستان حضور دارن. یک مسئله. مسئله دیگه ایست که کشورهای که اینجا مداخله میکنه از جمله ایران و پاکستان، استراتژی های از اینا فرق میکنه. پاکستان، حکومت پاکستان در دست استبلشمنت نظامی پاکستان یا نظامیگرهای پاکستان یا به اصطلاح جنرالهای پاکستان است که تمام در طول تاریخ از وقت ایوب خان، مارشال ایوب خان گرفته تا به امروز، قدرت سیاسی در دست نظامیهای پاکستان است و هر زمان ایران تانستن که حکومت ملکی را برقرار کنند. چنانچه حالی هم شما ببینید دو سی و پیش ایران حکومت ملکی را برکنار کردن و برای دوسیه ساختن و بالاخره نواز شریف و دوسیه روز پیشتر می ساختن. بر ترتیب نظامی پاکستان از این بحث ها فایده زیاد داره. اگر شما سرمایه گذاری ببینید در پاکستان، بیشترینش از وی افراد و اشخاص نظامی پاکستان هستند. بر صورت خود نظامی پاکستان تعیین کننده استراتژی پاکستان هستند که به هیچ صورت نظر و مو استراتژی عمیق و منطقوی که پاکستان در منطقه داره حاضر نیست که در افغانستان و در منطقه صلح باشه، به خاطر از اینکه اینا رقابت خود با هندوستان در اینجا به پیش برده باشن، اینا با رانداختن جنگ نیابتی در افغانستان رقابت خود با هندوستان پیش ببرند. واضح خاطر هم است که همیشه خواست پاکستانی است که حضور هند در افغانستان باید محدود باشه، کنسلگریاش محدود شود، فعالیتش محدود شود، یعنی بیشتر یا رقابت با هند در افغانستان با پیش میبرند. و مسئله دیگه که بر پاکستان مهم است و مسئله اقتصاد افغانستان و موقعیت جیو استراتژیک و پولیتیک افغانستان است که افغانستان متاسفانه فعلا در امون طور یک محراق واقع است که از نظر تجارتی اهمیت بسیار بزرگ داره، از نظر نظامی هم اهمیت بزرگ برای امریکا داره، برای کشورهای غربی داره، به خاطر اینکه اینجا مسئله اقتصاد چین است، مسئله اوکراین است، مسئله خود دوباره احیای روسیه است که با ضربت اتحاد شوروی پس اینا احیا بشد. اینوی مسائل است که امریکایی ها و کشورهایی که در اینجا منافع خود میبینم تشویق به احساسه که اینا در منطقه حضور داشته باشن و امی جنگ ها را نیابت کنن.
بله.
و باور ما بیشتر مسئله استراتژی های بزرگ کشورهای منطقه است.
بله جناب امرخیل، من میخواستم که نظر شما رو هم در این مورد جویا شوم. به نظرتان، من این سوال از شما پرسان میکنم، به نظرتان آیا خروج قسمت اعظمی از نیروهای امریکا از افغانستان باعث شده که اردوی ملی افغانستان ضعیفتر شوه و به امو حساب که آقای اتمرسای فرمودن که دخالت ها در افغانستان بیشتر شده و بازیگران سیاسی هم در افغانستان تعدادشان زیادتر شده، از خاطر که حالا ما چین هم داریم، هند هم هست، روسیه هم به جمع پیوسته و خب ایران هم که هست، پاکستان هم که از پیش بود. نظر شما چی است؟ آیا اردوی ملی افغانستان ضعیفتر شده و دشمنای اردوی ملی افغانستان قویتر شده، یا ای که به نظرتان از نظر جنگ استخباراتی دولت افغانستان کم عقب افتاده از دشمنای خود؟
ببینید، من در وقتی که همین استراتژی طرح شد که قسم کلی قوتهای امریکا افغانستان ترک بوده، در حالاتی بود که جنگ به شدت جریان داشت. طالب ها روز تا روز از نقطه نظر تعلیم و تربیه و از نقطه نظر مراکز اساسی خود در افغانستان تقویه شده رفت و اینا در مو وقت قوتهای خود از چیز که وقتی که می کشید، در این وقت در بین طالبا و مخالفین دولت افغانستان یک شعار به وجود آمد و شعار این بود که امریکا در مشن خود ناکام شد، در مسائل نظامی ناکام است. بنان جلب و جذب طالبا زیاد شد. از نقطه نظر انسانی بسیار مردم ها به طرف از اومد که گویا طالب ها امکان داره که با قدرت برسه و حکومت بگیره، از این خاطر طرفدارایش زیاد شد و تبلیغات بسیار زیاد شد که این نقص بسیار بزرگی بود. امو وقت راجع به این که قوت نظامی افغانستان اگر ما بررسی بکنیم، چی قوت میگه؟ قوت اصلا چی هست؟ از نقطه نظر نظامی قوت موجودیت افراد تعلیم یافته و سلاح بسیار مدرنی در همون زمان و همون وقت. اینا وقتی که هر دویش به می سطح برسه، در اون صورت معامل که یک قوت هست.
بله.
زمانی که تعلیم تربیه هم ضعیف باشه و سلاح هم ضعیف باشه، دیگه در اون صورت ما میگیم که این قوت ضعیف هست.
بله.
در ابتدا امریکایی ها بر افغانستان اوتر سلاحی که لازم بود ندادن. مثلا تفنگای امریکایی را دادن که او انقطاع میکرد، یا به طور مثال قوتای هوایی را ندادن، قوتای توپچی را ندادن، قوتای تانک را ندادن. این چیزایی بود که در او خیلی ضرورت بود که برای به قوتای ما میداد و قوتای ما تعلیم و تربیه میکرد و به سطح میرسیدن که بالای دشمن تفوق پیدا میکرد. تفوق به وجود نامد. در زمانی که در جنگ تفوق نباشه، در او سر طبعاً تلفات زیاد است. بسیار واضح هست که تلفات زیاد است. یعنی به اصطلاح تو بگم که دشمن تفوق داشت نسبت به ما.
بله.
از این خاطر است که به این صورت ما گفته میتونیم که تعلیم تربیه ارسی ارگان ما، هم اردو، هم پلیس و هم امنیت، از نقطه نظر هم استخباراتی و هم از نقطه نظر نظامی خیلی ضعیف بوده و حتی بدی بوده. یعنی صورت نگرفت.
یک جان تشکر از شما جناب جنرال امرخیل و محترم اتمر صاحب برای اینکه وقتتان در اختیار برنامه ما قرار دادین. تا دیدار دیگه و برنامه دیگه، همه شما شنوندای عزیز به خداوند می سپاریم. وقتتان خوش.
آمریکا غږ
رادیو آشنا